عرفان‌های کاذب و فرقه‌های ضاله در ایران. ما و میراث عرفانی‌مان، معنویت، آفتاب و سایه‌ها.
عرفان‌های کاذب جنس بدلی عرفان حقیقی، از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی، اینا کارهایی است که امروز دارد انجام میگیرد. هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند.
در راه و بیراه،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی و شادکامی به برنامه راه و بیراه خوش آمدید. این برنامه سلسله جلساتی در باب عرفان و معنویت‌های نوظهور است که با مشارکت فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود. من محمد حسن یعقوبیان هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستم. شما می توانید از طریق سامانه پیامکی 30,035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید. عنوان این برنامه مؤلفه‌های مشترک عرفان‌های نوظهور و نقش اونها در هویت زدایی از نسل جوان هست. در همین رابطه در خدمت کارشناس محترم استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه هستیم، مدرس حوزه و دانشگاه. آقای دکتر عرض سلام ادب دارم خدمت شما، به برنامه ما خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و از این که توفیق شد در این ایام مبارک خدمت عزیزان و سروران باشیم و بحثی پیرامون عرفان‌های نوظهور داشته باشیم. خدا رو شاکریم و از همه شما سپاسگزاریم. انشاءالله که برای شنوندگان عزیز مفید واقع بشه و خیلی مشتاقیم بعد از شنیدن این مطالب اگر پرسشی، نکته‌ای داشته باشن یا ملاحظه‌ای و حتی نقدی داشته باشن ما رو بی بهره نکنند و بهرمند سازند، بتونیم انشاءالله این بحثا رو عمیق‌تر دنبال کنیم.
بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید با این مقدمه بحث خودمون رو آغاز کنیم که در نگاهی به این عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور ما یک تکثر گسترده‌ای در اینها می‌بینیم که بعضن محققین در توجه به این سامانه، حالا بی سامان این عرفان‌ها، در دستبندیش دچار مشکل هستند که آیا میشه به یک نظمی تن بدن این کثرت‌ها یا نه. برخی از با معیار اشخاص دستبندی کردن، مثلا عرفان اوشو، کرشنامورتی و غیره. برخی از لحاظ جغرافیا و فرهنگ به این پرداختن که مثلا کدام عرفان سرخپوستیه، کدام عرفان مکزیکیه، کدام عرفان چینیه، هندیه و قصه لحاظا. و یه معیارم میتونه محتوای اینها باشه که ما بیایم یک رصدی بکنیم ببینیم چه مؤلفه های فکری و نظری ذیل این عرفان ها و معنویت ها وجود داره. به نظر میرسه شاید بحث حضرت عالی ناظر به این مؤلفه ها باشه. از همین جا میتونیم به بحث ورود بیده بکنیم که چه مؤلفه هایی به عنوان مابه الاشتراک این عرفان های نوظهور قابل بحث و ارزیابی است.
بله، به درستی فرمودید که تقسیم بندی های مختلفی برای عرفان های نوظهور بیان شده. بعضی عرفان های نوظهور رو به شرقی و غربی تقسیم کردن، بعضی عرفان های نوظهور رو به اشخاص یا حالا مکاتب، مثلا عرفان اوشو، عرفان اکنکار، عرفان سای بابا و عرفان های دیگر با عناوینی که حالا به مؤسسینشون یا به مکتبشون مرتبط میشه. من اجازه بدید قبل از این که به سوال شما پاسخ بدم که مؤلفه‌های مشترک اینها چیست، یه نکته مقدماتی که فکر میکنم برای ورود به بحث و تبیین مسئله کمک کنه اشاره کنم و اون این که اصولا عرفان و معنویت یک نیاز فطری انسان هاست. همه انسان ها به معنویت نیازمندن، به عرفان نیازمندن. و بدون عرفان و معنویت نمیتونه انسان زندگی بکند. خب اتفاقی در رنسانس پیش آمد که اصل هیومانیزم و سکولاریزم و سابجکتیویزم در دنیای مدرن مطرح شد. ابتدا هیومانیزم طرح شد در قرن 16 اصالت انسان. من ببخشید واژه انگلیسی رو به کار میبرم چون ناچارم، برای اینکه معادل اونا رو هم توضیح خواهم داد. صدا سیما بعد به ما ایراد نگیره که چرا معادل واژه انگلیسی
رو فارسی رو پاس بدادید.
بله، من معادل فارسی اینا رو هم خواهم گفت، ولی بسیار از این واژه انگلیسی معادل دقیق فارسی ندارن. کما اینکه ما واژه‌ای در فارسی یا در عربی داریم که معادل دقیق انگلیسی ندارن. مثلا شما هیچ معادلی برای واژه حکمت ندارید. مثلا واژه ویزدم یا ریزن یا رشنالیتی، اینا هیچ کدوم معادل حکمت نیستن. به همین خاطر وقتی میخواید به انگلیسی صحبت بکنید باید بگید حکمت، نمیتونید بگید ویزدم. علی حالن، اصالت انسان یا هیومانیزم که مطرح شد، این اصالت انسان یعنی بریدگی انسان از آسمان، در واقع جدایی و تفکیک انسان. یعنی هیومانیزم یعنی زمینی شدن انسان.
بله.
لذا اگر اون نقاشی میکلانج، نقاشی معروف میکلانج رو که در کلیسای واتیکان هست، در موزه واتیکان، وقتی خب موزه مفصلی است، تقریبا از ورود این موزه مجسمه هایی هست مال دوران قدیم روم، دوران باستان روم. بعد انتهای این موزه این کلیسایی است که کاردینال ها جمع میشن، پاپ رو انتخاب میکنن. سقف این کلیسا نقاشی سفر پیدایش تورات هست که میکلانج نقاشی کرده. بله. که آدم به شکل یک جوان 35 ساله و خدا رو به صورت پیر مرد، آدم کاملا برهنه است، خدا نیمه برهنه، مثلا هولهای دورش هست. بله. ملائکه هم اطرافشن. بعد این خدایی که به شکل، حالا توی نقاشی به شکل پیر مردی، دستشو کشیده، انگشتشو کشیده که دست آدم رو بگیره.
بانه.
و آدم هم که لم داده خیلی با بیخیالی دستشو دراز کرده به طرف خدا، ولی انگشت پایینه و انگشتش پایین تر از انگشت خداست. بانه. انگشت این پیرمرد است و به هم نمیچسبه. یعنی در واقع جدایی اومانیسم جدایی انسان از خداست، استقلال انسان در واقع معناش هست. به همین خاطر اگر این معنای دقیق هیومانیزم معلوم نشه، ممکنه بعضیا حتی تعبیر اومانیزم اسلامی رو هم به کار ببرن. اگر دیده باشید تو آثار مرحوم شریعتی هم تعبیر است. حالا البته ممکنه یه معنای دیگری آی شریعتی در ذهنش بوده، ولی اومانیزم اسلامی مثل مثلث 8 ضلعی میمونه، یعنی اجتماعش نشاید، چون اسلام پیوند انسان با خداست، انا لله و انا الیه راجعون هست و ارتباط انسان با خداست. اما نیز جدایی انسان از خداست و استقلال انسان است. خب این اصطلاح مطرح شد در قرن 16 هم. بعد کم کم اصطلاح سکولاریزم که سکولاریزم را عربا خیلی خوب ترجمه کردن. تو فارسی ترجمه میشه به جدایی دین از سیاست. این ترجمه غلطی است، دقیق نیست. عربا ترجمه میکنن سکولاریزم رو به العلمانیه، به فتح عین، چون عربا یه العلمانی هم دارن به کسر عین، مصدر جعلی علمه، یعنی علمگرایی. ولی العلمانیه به فتح عین مصدر جعلی عالمه، یعنی عالمگرایی. عالم اینجا هم یعنی دنیا،
دنیوی شدن.
حتی نه عرفی شدن معنا دقیقی نیست.
بله.
آره، یعنی دنیوی شدن، دنیایی شدن. دنیایی شدن یعنی بریده از آخرت.
بله.
این دقیقاً، حالا اصطلاح دیگه هم البته غیر از هیومانیزم و سکولاریزم هست به نام سابجکتیویزم یا اما عقلانیت خودبنیاد، وقت ترکیب این سه مفهوم یه مفهوم دیگه ای رو ایجاد میکنه به نام مادرن. مادرن که معمولا به فارسی ترجمه میشه به تجدد، جدید، نوین. عرض کنم این ترجمه بازدقیقی نیست.
بله.
چون جدید ترجمه نیو هست، مقابل نیو اولده.
بله.
اما مقابل مادرن ترادیشن هست، یعنی مقابل مادرن سنته. بنابراین وقتی گفته می شود مادرن یعنی هیومانیزم، سابجکتیویزم، سکیولاریزم.
بله.
این سه تا مفهوم مفهوم مادرن رو معنا می کنن. در واقع اگر انسانی یا جهانی یا جامعی بریده از آسمان خود رو بداند، بریده دنیا رو بریده از آخرت بداند و مبتنی بر عقلانیت خود بنیاد باشد، یعنی بریده از وحی باشد، این میشه مدرن. درست. اما در سنت نه، پیوند با آسمان هست نه بریده. پیوند دنیا و آخرت، پیوند در واقع انسان، پیوند انسان با خدا، پیوند دنیا و پیوند عقل و وحی. درست. البته سنت در قرون وسطای مسیح با سنت در تفکر اسلامی هم متفاوته. سنت در قرون وسطای مسیحی سنتی بود که فیدئیزم ازش تعبیر میکردن، ایمانگرایی. ایمانگرایی مصداق بارزش آخرتگرایی بود. از قضاوت جالب بدانید سنتگرایی فیدئیستی در دوره قرون وسطا ایمانگرایی رو به آخرتگرایی بود، یعنی دنیا گریزی آخرتگرایی. مادرن شد دنیا گرایی آخرتگریزی. دقیقا مادرن تعارض داره با سنت قرون وسطای مسیحی. سنت قرون وسطای مسیحی آخرتگرایی دنیا گریزی بود، مدرن مسیحیت در رنسانس به بعد دنیا گرایی آخرت گریزی بود. خب این دنیا گریزی آخرت گرایی خب طبیعتاً به معنویت بها میداد. وقتی رنسانس اتفاق افتاد، چون دنیاگرایی آخرت گریزی بود و انسان بریده از آسمان و خدا و عقل بریده از وحی بود، عقلم اینجا به معنای عقل استدلالی تنها نیست، تجربه هم هست، تجربه درونی هم هست، لذا مکاتب مختلف فلسفی از اینجا شکل میگیره، آمپریستا که تجربه گران، راسیونالیستا که عقل گران
به معنی عام،
به معنی عام، بله، پوزیتیویست ها که تجربه گرای افراطی ان، تا اگزیستانسیالیست ها که به تجربه درونی توجه داره، یعنی مجموعه، یعنی ابزار و روش های مختلف معرفتی غیر از وحی و هر چی هست. وقتی این تفکر در دوره مدرن با این معنایی که عرض کردم شکل گرفت، خب طبیعتا دیگه جایی برای معنویت نبود، همش دنیا و لذت دنیوی، منافع دنیوی، حتی مکاتب لذتگرایی امثال بنتام و اینا شکل میگیره. و این که ما تو همین دنیا میخواییم بهش بسازیم، تو این دنیا آباد بشیم، زندگی راحتی داشته باشیم و مانند. لذا مسئله معنویت دیگه رخت بر بس و معنویتی که در قرون وسطا مسئله بود و دغدغه بود. خب این اتفاق از قرن 17 قرن 16 شروع شد. قرن 17 علم روش کرد، دیدن عجب این عقل خود بنیاد علم رو توسعه میده، فلسفه رو توسعه میده. قرن 18 عرض کنم انقلاب صنعتی شکل میگیره و همینطوری علم و صنعت و فلسفه داره رشد میکنه. و قرن 19 که اوج به تعبیری دیگه اومانیسم الحادی هست، حتی یعنی داره. تفکر مارکسیستی ماتریالیستی اینا همه قرن 19 دیگه اوج دوری از معنویته، اوج آبادانی این جهان و این دنیا و انسان و رشد انسان و بلوغ انسان و عقلانیت انسان این حرف است. یک دفعه بشر در قرن بیستم مواجه شد با دو جنگ جهانی اول و دومی که میلیون ها نفر در این بهشت زمینی از بین رفتن.
بله.
البته میدونید در رنسانس به بعد هم جنگ های فراوانی وجود داشته ها، یعنی مثلا شما 30 سال جنگ خون آشام کاتولیک ها و پرتستان ها بود، بعد میبینید جنگ قدرت، بعد جنگ های قدرت، نه جنگ های مذهبی، یعنی اول جنگ های مذهبیه بعد جنگ های قدرته که مثلا فرانسوی ها با آلمانی ها، آلمانی ها با اتریشی ها، چی چی اینا تا قرن 19 هم، اینا جنگ داخلی اروپا. اما اوج این جنگ ها قرن بیستمه که جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم که دیگه اصلا یه چیز عجیب غریبی بود و جنایت ها، کشتار های، یعنی قبلا جنگی میشد مثلا فرض کنید یه چند هزار نفر کشته میشدن، اما این جنگ با چند میلیون نفر همراه شد. نیمه دوم قرن بیستم شاهد یک جریانی هستیم در غرب به نام پست مدرن.
بله.
در واقع این مدرنی که میگفت ما میخواییم از آسمان جدا بشیم، از وحی جدا بشیم، از آخرت جدا بشیم، ما با همین تفکر عقل خودبنیاد میخواییم دنیامونو بهشت بسازیم، آباد کنیم. پست مدرن گفت اینا همه کشکه که برای خودتون ساویدید و جوابی نداد.
بله.
لذا البته زمین های پست مدرن از نیچه و امثال نیچه شروع شد. نیچه وفاتش 1900، یعنی آغاز قرن بیستم. نیچه تازه هنوز جنگ جهانی اول ندیده ولی منتقد دنیای مدرنه. ولی دیگه از شخصیت حالا مهمتری که نیمه دوم قرن بیستم پست مدرن رو مطرح کردن افرادی مثل هایدگر و اینا بودن که در واقع انتقادهای جدی به دنیای مدرن گرفتن و کم کم توجه به معنویت مطرح شد. اما نرفتن سراغ معنویت دینی، گفتن ما سراغ معنویت‌های سکولار میریم. البته من اینجا اینو عرض بکنم، در طول این فرایند رنسانس به بعد اینطور نبوده که حالا مثلا کاتولیک یا پرتستان یا مذهب تعطیل بشود.
نه،
مذهب کار خودش انجام میداده. برای کاتولیک همین الان بالای 1 میلیارد جمعیت داره و میلیون ها نفر جمعیت پرتستان در عمدتا آمریکا و اروپای شمالی پرتستانن و کاتولیک ها هم بانه. که خب درست مرکزشون در واتیکان هست ولی در کل دنیا به حال بالای 1 میلیارد جمعیت دارن. یعنی در مسیحیت به هر حال این تفکر معنویت دینی هم وجود داشت، اما آنچه به عنوان مدرن مطرح شده بود دیگه منهای معنویت بود.
بله.
و از نیمه دوم قرن بیستم و در واقع مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم توجه به معنویت مطرح شد، ولی میگفتن معنویت سکولار نه معنویت دینی، یعنی معنویتی که از دین گرفته نشود و جدای از دین. اما اینو میگفتن معنویت های سکولار، ولی عملا وقتی ما این معنویت های نوپدیدی که از نیمه دوم قرن بیستم مطرح شد و همینطور داره تشدید هم پیدا میکنه، اینا عمدتا این معنویت های نوپدید برگرفته از ادیان شرقی هن. یعنی در واقع اگر میگن معنویت های سکولار یعنی از ادیان غربی فاصله گرفتن. ادیان اینو بگم خدمتون، در کتب ادیان و در واقع دین شناسی و تاریخ ادیان یه تقسیم بندی غربی ها دارن، میگن ادیان به دو دسته شرقی و غربی تقسیم میشه. ادیان غربی اسلام و مسیحیت و یهوده، ادیان شرقی مقصودشون همون ادیان
شرق دور بشه.
بله، مثلا در فرض کنید هندویز، بودیز، کانفوسیوس، تائویز اینا هستن. این معنویت های سکولار که شکل گرفت از ادیان غربی فاصله گرفتن، یعنی نخواستن این معنویت رو از اسلام یا مسیحیت یا یهود بگیرن. گفتن این معنویت رو از ادیان شرقی بگیریم. لذا تقریبا یا تحقیقا تمام معنویت های نوپدید یا معنویت های سکولار متأثر از ادیان شرقی هن. یا از هندویزم تأثیر پذیرفتن، یا از تائیزم، یا از کانفوسیوس، و یا از همه اینا اصلا.
خب تو بعضی از اینا رو هم داریم، مثلا شاهدان یهوه، یا مثلا بحثای نیل دونالد والش، که اینها بیشتر در فضای همون الهیات مسیحی هن.
بله، بعضی از اینا هم معنویت هایی هن که چون اینو بگم خدمتون که پرتستان وقتی در قرن 16 هم شکل گرفت توسط لوتر و کالوان، در واقع اومدن یه مذهب شخصی درست کردن و گفتن کاتولیک مذهبی است که هرچه پاپ میگه تاپ پاپ هستن. پرتستان در واقع مذهب شخصی شد. لذا مستحضرید که کلیسای پرتستان به تعداد کلیسای پرتستان پرتستانتیز وجود داره. یعنی مثلا فرض کنید در آمریکا 1000 کلیسای پرتستانه، 1000 مذهب پرتستان هست. لذا هیچ کلیسای کلیس دیگر رو قبول نداره. البته اتحادیه پرتستان ها شکل گرفته، ولی کاتولیک یک مذهب، یک نفر حرف اول و آخر رو میزنه و اون پاپ هست. کاردینال ها اگر حرفی دارن مشورت میدن، صد و مثلا 20 تا کاردینال در کل دنیا مشورت به پاپ، ولی پاپ هم برای پاپ هم اسمت قائلن. یعنی هرچه پاپ بگه
خطا ناپذیری
پاپ رو قائلن، شبیه مثلا اعتقادی که ما برای ائمه قائلیم، اما ما مجتهدین رو معصوم نمیدانیم. میگه مجتهد میخواد خطا بکند، اما اونا میگن نه، پاپ هرچی میگه در واقع همون
فصل الخطاب دیگه،
حقیقت دین هست، حقیقت دین هست و باید اون رو پذیرفت. عرض کنم خدمتتون، یه خاطره براتون بگم شنونده عزیزم خسته نشن. ما یه وقتی گفتگوی داشتیم با من گفتگو زیاد داشتم با مسیحی ها، این که میام گفتگو شد 17-18 سال پیش هست که درباره شبیه سازی بحث داشتیم. خب ما یه عده از اساتید حوزه و دانشگاه بودیم، یعنی بعضی اساتید حوزوی محض بودن، بعضی اساتید دانشگاهی، بعضی اساتید هم حوزوی هم دانشگاهی بودن، درباره شبیه سازی مباحثشون رو مطرح کردن. مسیحی هم همینطور مقالاتشون رو خوندن، کاتولیک بودن. اونا همشون یه حرف زدن و حتی ما سوالاتی میپرسیدیم یک نفرشون جواب میداد. ما که طرف مثلا شیعه بودیم هر کدوم یه فتوا دادیم. بعد اینا گفتن که این طرف مسیحی ها گفتن که خب به هر حال حرف آخرتون چیه، به هر حال شما چند تا نظر دادید. گفتیم ما اولا اجتهاد در فقه شیعه بازه، اما اگر قرار شد در جامعه پیاده شود یک حکم، اونو ولی فقیه حکم میده و صادر میکنه و در فصل خطاب. ولی در بحث علمی و فقهی ما باب اجتهاد باز است و اینطور نیست فتوای کسی بر فتوای دیگری غلبه پیدا بکند و این مقدم بر نه، ما بحثمون آزاده و میتونیم حتی خلاف هم دیگه نظر بدیم. غرض کاتولیکا اینطوری هن، یک حرف میزنن چون پاپ، همون حرفیست که پاپ زده. اما پرتستان ها اینطور نیستن، به تعداد کلیسای پرتستان ها مذهب پرتستانتیز وجود داره، توجه دارید. به همین خاطر اکثر این معنویت های نوپدیدی که تو مسیحیت شکل گرفته، میگی معنویت نوپدید مسیحی، اینا معنویت های نوپدید پرتستانی هن، توجه دارید، نه معنویت های نوپدید کاتولیک. کاتولیک معنویت خودشو داره، داشته و داره، او تغییر نکرده، ممکنه به بعضی از پرسش های جدید پاسخ بده، اما معنویت های نوپدیدی که پدید می آید در مسیحیت، اینها عمدتا مال مذهب پرتستان هستن، توجه دارید. اونها هم البته از ادیان شرقی تأثیر پذیرفتن، یعنی مثلا فرض کنید میبینیم از مثلا خب خود اوشو یه هندوه، بله. در پونای هند هم بود، من معبدش و تمپلش رو رفتم، بله. دیدم و تمام اون مراحلی که اینا طی میکنن رفتم از نزدیک من مشاهده کردم. بعضی از این عرفان نوپدید رو در بعضی کشورها من نزدیک رفتم تو معابدشون دیدم از نزدیک مناسکشون چگونه است و اینا. به هر حال جالب بدانید در هندویزم، هندویزم همینطور، هندویزم هر هندویی که سیر منازل عرفانیش رو طی میکنه به مقام باگوان و خدایی رسید، مثلا تجلی مثلا اوصاف الهی پیدا کرد، این عرض کنم باگوان دیگه خودش یه طریقت پیدا میکنه، یه مریدانی. در هند نمیدونم دیدید یا نه جشن خدایان دارن، مثلا اون باگوانی که در اون روزی که باگوان شده و مثلا تجلی خدا پیدا کرده جشنشو هر سال میگیرن در همون روز، سوار فیل میشن، شتر و فلان بهمان، اینم آرایشش میکنن و یک اوضاع احوالی و دهول و تنبک و فلان و بهمان و اینا، خیلی مراسم مفصلی اینا رو من خیلی مکرر دیدم از نزدیک، چطور مثلا جشن برای این خداشون میگیرن سالی. یعنی ممکنه مثلا فرض کنید در سال در هندوستان مثلا یه 1000 خدا جشن خدایی داشته باشن، جشن اون باگوانی که به اون درجه رسیده. وقت مثلا فرض بکنید یه کسی مثل اوشو هم یک باگوان این جریانه. اما چرا اوشو مطرح شد؟ تو هند خوب صده ها باگوانن. اوشو رو غربی ها خیلی مطرحش کردن، کتاب، چون اوشو کتاب نمی نوشت. اوشو یه مقدار فلسفه هم خونده بود، روانشناسی هم خونده بود، با این بحثه جدید آشنا بود، یه مقداری هم با حافظ و سعدی و با عطار و با اینا هم آشنایی داشت. 8000 فکر کنم 7000 یا 8000، حالا من چون سابقا اینها رو مطالعه کردم، سخنرانی داشت. سخنرانیاش به ده ها کتاب پیاده شدن که از اون کتاب ها که خب شاید 600-700 کتاب از ایشون منتشر شد، از سخنرانی های ایشون منتشر شد، یه مثلا نزدیک 100 از کتاباش به فارسی ترجمه شد. ولذا اوشو تو جامعه ما یعنی اوشو از طریق هندوستان به ایران معرفی نشد، اوشو از طریق غرب به ایران، چون به هر حال این جریان روشن فکری یا به تعبیر بنده شبه روشن فکری، خب اینا جریان ترجمه هم دیگه، وقتی کسی رو ترجمه کنن آثارشون مطرح میشه. هاوکینگ آثارش ترجمه میشه مطرح میشه، داوکینز آثارش ترجمه میشه، ولی مثلا مگراس که منتقد داوکینزه ترجمه نمیشه مطرح نمیشه. توجه داری؟ پس بنابراین چون سیر غرب به سمت سکولاریزم رفت و دنیاگرایی رفت و معنویت گریزی، جنگ ها و مخصوصا جنگ جهانی اول و دوم باعث شد که به سمت معنویت بروند. اما معنویت هایی که برگرفته از ادیان غربی نباشه، معنویت های سکولاری که برگرفته از عرفان های هندویزم و شرقی باشه. لذا حتی اکنکار که یک عرفان نوپدید آمریکایی است که اصلا منشأ جنگ جهانی دوم هم بود، از بس این سربازان آمریکایی تو جنگ جهانی دوم و اروپایی خودکشی میکردن، به هر حال توی حالت نهیلیستی و پوچگرایی پیدا میکردن و خودکشی میکردن، این عرفان رو شکل دادن تا یه قدی به معنویت توجه بکنن. لذا اینا من رو تموم میکنم، لذا این جریان اکنکار هم میبینیم عملا متأثر از عرفانهای شرقیست. حالا این یه سیری بود که من خدمتون عرض کردم، اما اینکه چه مؤلفه های مشترکی دارن، اگر حال نکته‌ای داری تکمیل
بله،
بفرمایید که بعد من در این باره هم صحبت کنم.
بسیار سپاسگزارم دکتر. فاصله ای از پخش میگیریم و برمیگردیم، در خدمت شنوندگان عزیز هست.
جنبش های نوظهور معنوی، چرایی و چگونگی، بهداشت معنوی، چالش ها و راهکارها، در راه و بیراه.
شنوندگان عزیز، با برنامه راه و بیراه همراه هستید که با مشارکت فرهنگسرای اندیشه برگزار میشه و عنوان این برنامه مؤلفه‌های مشترک عرفان‌های نوظهور و نقش اونها در هویت‌زدایی از نسل